خشمناک و آزرده دل و در آرزوی فرار از دست چارلز به کلی این حقیقت را از یاد برده بود که در این میان هیچ کس جز خودش مستحق سرزنش نبود. الن مکرر سعی کرد او را از این تصمیم باز دارد، ولی خودش گوش نکرد. آن شب را مثل مجسمه ای بی جان با قیافه و تبسم ساختگی با دیگران خندید، رقصید، تفریح کرد و گاهی بر بیخبری و صفاحت دیگران که از قلب شکسته و درون دردناکش بیخبر بودند لبخند استهزا بر لب آورد و در این حال شکرگزار بود که دیگران از راز او اطلاعی نداشتند. آن شب پس از آنکه مامی لباسهایش را از تنش بیرون آورد و او را تنها گذاشت و بعد از آنکه چارلز محجوبانه با لباس خواب داخل اتاقش شد تا بار دیگر بر روی صندلی راحتی تا صبح در رنج و ناراحتی به سر برد، ناگهان اسکارلت گریه رقتباری سر داد. آنقدر گریه کرد تا چارلز به کنار بسترش آمد و کوشید او را آرام کند. اشکهای سوزان را بر چهره خود فرو ریخت بدون اینکه سخنی بر لب بیاورد. سرانجام همین که از زاری فراوان خسته شد، سرش را بر شانه چارلز گذاشت و دیده فرو بست. اگر جنگ خانمان سوز شروع نشده بود، سرگرم کردن اسکارلت چندان دشوار نبود. یک هفته جشن شبنشینی به افتخار عروس و داماد در دهکده برقرار می شد. بعد هم هر دو برای گذراندن ماه عسل به ساراتوگا یا چشمه‌های وایت سولفور می‌رفتند. اگر این بلیه عظیم به وجود نیامده بود، اسکارلت لباس‌های متعددی می‌دوخت و پیراهن‌های مخصوص روز سوم، چهارم و پنجم عروسی را می‌پوشید و در میهمانی‌هایی که به افتخار آن دو در کاخ‌های فونتن‌ها، کالورت‌ها و تالتون‌ها تشکیل می‌شد، خودنمایی می‌کرد. ولی حالا نه از میهمانی ها خبری بود و نه از سفر. درست یک هفته پس از شب عروسی، چارلز برای ملحق شدن به سربازان سرهنگ وید همتون حرکت کرد و دو هفته بعد اشلی هم در معیت سایر نفرات سواران به ساب جبهه روان شد و سراسر دهکده خالی ماند. در آن مدت دو هفته، اسکارلت هرگز اشلی را تنها نیافت تا یک کلمه به تنهایی با او صحبت کند. حتی در آن لحظه وحشتناک واپسین هم که به تارا آمده بود تا با یک خداحافظی کوتاه خود را به سایر نفرات برساند، اسکارلت فرصت حرف زدن چند کلمه را هم پیدا نکرد. ملانی در حالی که کلاهی به سر و شالی به گردن داشت و در متانت و وقاری که پس از ازدواج به دست آورده بود با شخصیت تر به نظر می رسید، چند دقیقه بازو در بازویش افکند و با سایر افراد مقیم تارا در وداع و خداحافظی او شرکت کرد. وقتی که اشلی خیال حرکت داشت، ملانی به او گفت: اشلی، تو باید اسکارلت را ببوسی، او حالا دیگر خواهر من است. و اشلی خم شد و لبهای سردش را بر روی گونه او گذاشت و آنگاه با شتاب روی برگردانده و رفت. اسکارلت از این بوسه کمترین لذتی نبرد. قلبش از رفتار ملانی بیشتر می تپید، ولی در همین موقع ملانی نزدیکش شده او را در آغوش گرفت. به او گفت: تو به آتلانتا خواهی آمد و از من و عمه پیتیپت دیدار خواهی کرد. این طور نیست؟ اوه عزیزم، اگر بدانی چقدر دلمان می‌خواهد تو هم با ما باشی. آرزوی ما این است که ما همسر چارلی را شادابتر و بهتر ببینیم. پنج هفته سپری شد و هر روز نامه‌های مشحون از عشق و شوق و بیقراری از چارلز می‌رسید که در آنها از محبت خود، از نقشه‌های آینده خود پس از خاتمه جنگ و از آرزوی بی‌پایانی که برای کسب لقب قهرمانی به خاطر او داشت و همچنین از حق شناسی خود به فرمانده سپاه سرهنگ وید همتون سخن میراند. در هفته هفتم تلگرافی از سرهنگ همتون رسید و بعد نامه شفقت آمیز و تسلی بخش از طرف وی به او دادند که چارلز پس از یک بیماری شدید و علاج ناپذیری درگذشته. سرهنگ می توانست این نامه را زودتر برای او بنویسد و یا به وسیله تلگراف بیماری شدید او را اطلاع دهد. ولی چارلز به تصور اینکه گفتن بیماری او ممکن است اسکارلت را ناراحت کند، از نشر این خبر جلوگیری کرد و آنقدر انتظار بهبودی را کشید تا سرانجام جان داد. پسر بینوا نه تنها در رسیدن به معشوق به آرزوی خود نرسید، بلکه در سایر آمال خود هم روی مقصود را ندید. بیماری وحشتناک زاتوریه و بعد از آن سرخجه کار او را به یک بار ساخت و دیگر کمترین فرصتی نداد که قدمی از اردوگاه کارولینای جنوبی فراتر گذارد. اسکالت دوران حاملگی را طی کرد و در موقع مقرر پسری به دنیا آورد که نامش را طبق مرسوم آن روز به اسم فرمانده پدرش گذاشتند. از این رو نوزاد به نام ویت همتون همیلتون موسوم شد. روزی که اسکالت فهمید از چارلز حامله شده گریه ها کرد و از خدا خواست تا مرده بود و چون این روزی را نمی دید. اما خواهی نخواهی رنج بارداری را تحمل کرد و بدون اینکه کوچکترین زحمتی داشته باشد یا بعدها در موقع وضع حمل دچار ناراحتی بشود، کودک را به دنیا آورد. گرچه مامی قبلا ذهنش را برای تحمل درد آماده کرده بود و به او گفته بود که بانوان معمولا بیش از زنهای معمولی باید درد بکشند. اسکالت علاقه به طفل خود نداشت و یا اگر داشت به روی خود نمی آورد. از روز اول او را نمی خواست و بعد هم که به دنیا آمد او را از خود راند. از این رو مشکل به نظر می رسید که این نوزاد فرزند او و قسمتی از وجود او باشد. گرچه دوران نقاهت زایمان زود به پایان رسید، با وجود این روحن گیج و بیمار بود. دیگر از شور و نشاط افتاده بود و با اینکه تمام ساکنین تارا سعی می کردند او را به شادابی و سبک روحی اولیه برگردانند، بی نتیجه بود. کوشش های مداوم الن برای خرسندی او و هدایای بیشماری که جرالد از جونزبرو برایش می آورد کمکی به بهبود حالش نمی کرد. حتی طبیب سالخورده خانواده دکتر فونتین هم پس از آنکه مقدار داروهای اشتها آور، مقوی و معجونهای نباتی به او داد و اثری ندید، ناراحت شد. به طور خصوصی به الن گفت که سبب این گرفتگی خاطر و ناراحتیش این است که قلبش شکسته. اما اسکالت اگر می توانست به سخن درآید، به آنها می گفت که چقدر اشتباه می کنند. غم او دلیل بزرگتری دارد. کسالتش برای این است که در آغاز جوانی مادر شده و از رنج تنهایی به جان آمده و بالاتر از همه غیبت طولانی اشلی سبب شده که او اینطور ماتم زده باشد. دلتنگی و افسردگی قسمتی برای سکوت غم‌انگیز دهکده بود. در سراسر آن ناحیه پهناور و زراعتی از وقتی که نفرات به طرف جبهه حرکت کرده بودند کمترین صدایی به گوش نمی آمد. هیچ گونه میهمانی یا اجتماعی در کار نبود. تمام آن جوانان که وجودشان بزم دوستان را روشن و گرم می کرد همه رفته بودند. چهار برادر تالتون، دو برادر کالورت، فونتنها، مونروها و هر کسی که در شهرهای جونزبرو، لافایت و لافجودی وجود داشت و جوان و جذاب بود به میدان جنگ رهسپار شده بود. فقط مردان علیل و پیرزنها باقی مانده بودند و آنها هم اوقات خود را به دوخت و دوز و کاموا بافی و زیاد کردن محصول پنبه، ذرت و پرورش تعداد زیادتری خوک، گوسفند و گاو برای ارتش صرف می کردند. در آن وادی هیچ وقت سیمای مرد جوانی به چشم نمی خورد مگر ماهی یک بار که فرانک کندی، محبوب میانسال سولن، با عده‌ای از نفرات خود برای جمع‌آوری آذوقه به ده می آمد. این نفرات که در قسمت خاربار ارتش کار می کردند هیچ کدام چهره جذابی نداشتند و هر وقت اسکالت خود فرانک کندی را می دید به قدری از قیافه ترسوی او بدش می آمد که بعضی مواقع رعایت ادب را هم نمی کرد. فقط آرزویش این بود که او و سولن هرچه زودتر ازدواج کنند و شر خود را از آن محوطه بکنند. شاید اگر در میان آن مأمورین هم قیافه جذابی پیدا می شد، باز هم برای بهبود حال او تأثیر نداشت. اسکالت حالا زن بیوه‌ای بود و قلب و آرزویش به خاک سپرده شده بود. اگر هم این طور نبود، دیگران درباره‌اش این طور قضاوت می کردند. این امر بیشتر او را رنج می داد، برای اینکه اسکارلت از روز اول کوچکترین توجهی به چارلز نداشت و حالا هم با وجود آنکه سعی می کرد خاطراتش را به یاد بیاورد، جز چهره بیرمق گوساله مانندش را نمی توانست مقابل خود مجسم کند، مخصوصاً آن لحظه‌ای که به او گفت حاضر است با او ازدواج کند. این صحنه هم به مرور از برابر چشمش محو می شد. اما در هر حال بیوه بود و می بایستی در رفتار خود مراقبت به خرج دهد. دیگر برای او خوشی‌های دختران شوهر نکرده ممنوع بود و می بایستی در این شرایط سنگین و سر به زیر باشد. الن این نکته را به خصوص روزی به او گوش زد کرد که اسکارلت در معیت یکی از صفوان‌های فرانک در باغ دست و خیز می‌کرد و با سبکسری می‌خندید. مادرش که در آن لحظه سخت مضطرب شده بود به او یادآور شد که زن بیوه زود ممکن است عنوان صحبت و ناسزا واقع شود و از او خواست که حتی بیش از بانوان شوهردار در رفتار و حرکات خود متین و سنگین باشد. وقتی الن این مطالب را برای اسکارلت می گفت و او با دقت و اطاعت صدای نرم او را می شنید، خود فکر کرد فقط خدا داناست که زنان شوهردار برای خود چه سرگرمی باید داشته باشند. پس به این ترتیب کسی که بیوه شد باید بمیرد. به رسم آن زمان یک زن بیوه می بایستی فقط لباسهای سیاه و بد ترکیب بپوشد، بدون اینکه آن لباسها کمترین زینتی داشته باشد و گل، نوار، تور و حتی جواهر هم نمی بایستی به خود بزند، مگر سنجاق‌های سینه عمیق که نشانه عذاب بود و گردنبندهایی که از موی مرده شوهر مرحوم درست شده باشد و یک روسری نازک ابریشمی هم از کلاه خود آویزان کند که تا زانوی او برسد. پس از گذشت 3 سال فقط ممکن بود که آن نقاب را کوتاه کرد و تا اندازه شانه رساند. زنهای بیوه هرگز حق صحبتهای محرمانه و خصوصی با این و آن و خنده و سبکسری را نداشتند. حتی هر وقت می‌خواستند لبخندی بر لب بیاورند، می‌بایستی این لبخند محزون و غم‌آلود باشد. از همه اینها دهشتناکتر این که به هیچ وجه زنی که یک بار شوهر کرده بود نمی‌بایستی تمایل به مصاحبت مردان نشان بدهد. و چنانچه مردی آنقدر ناپاک داده و بدنهاد بود که توجهی به زن بیوه ای نشان می داد، آن زن می بایستی با رفتار سرد و اشاره به شوهر مردهش او را به سر جای خود بنشاند. اسکارلت فکر می کرد، این چه نوع زندگی است که زن وقتی پیر و بد ترکیب شد، آن وقت حق ازدواج مجدد را داشته باشد؟ و آن وقت هم تازه همه چشم ها به او دوخته شده تا ببینند با این شوهر تازه خود چطور رفتار می کند. از همه اینها گذشته تحت این شرایط چه نوع شوهری برای این گونه زنها پیدا می شود؟ مگر شوهرهای پیر زن مرده و با چند بچه کوچک و بزرگ که تازه ازدواج با این طور اشخاص خودش یک نوع مصیبت بزرگی است. این ازدواج خودش به قدر کافی اشتباه بود و حالا هم آدم بیوه زندگی کند. اوه چقدر تصورش مشکل بود. این کار یعنی اینکه عمر به یک باره به آخر رسیده. چقدر احمقند مردمی که فکر می کنند این نوزاد می تواند آسایشی برای روح دردمند من باشد. چقدر کودنند افرادی که تصور می کنند حالا که او رفته لااقل این یادگار پر ارزش باقی مانده تا انسان به دلخوشی او زنده بماند. راست است که به ظاهر اسکارلت در برابر این حرف ها سکوت می کرد، ولی در باطن ناراحت بود. او کمترین علاقه ای به وید نداشت و بعضی مواقع برایش مشکل به نظر می رسید که اصولا این کودک بچه اوست. هر صبح که چشم از خواب می گشود برای چند دقیقه همان اسکارلت سبک روح و بیخیال قبل از ازدواج بود. آفتاب می درخشید و درختان ماگنولیا که شاخه ای به طرف پنجره خوابگاه او آورده بودند بر روی انوار زرین خورشید تبسم می کردند. مرغان مقلد می خواندند و رایحه مطبوع گوشت سرخ شده که از آشپزخانه برمی خواست مشامش را نوازش می داد. در آن لحظات ناپایدار همان اسکارلت جوان و بیخیال گذشته بود، ولی دیری نمی گذشت که نوزاد به صدا در می آمد و او را از آن عالم بیخبری بیرون می آورد. بعضی مواقع چنان سرگرم تخیلات خود بود که حقیقت وجود بچه را نمی فهمید و در یک لحظه با خود می گفت چطور؟ مثل اینکه امروز از این خانه صدای بچه ناشناسی می آید. آن وقت یک دفعه متوجه می شد که این صدا بیگانه و ناآشنا نیست و صدای بچه خود اوست. در این دم بود که به اندوهی بی پایان فرو می رفت. اوه اشلی، ای اشلی خودپرست و جفاکار، چرا این طور کردی؟ برای اولین بار در زندگیش از تارا بدش می آمد. از آن جاده سرخ و مارپیچ که تا پایین تپه ادامه می یافت و در دامنه مزارع پهناور پنبه محو می شد، نفرت می کرد. هر قدمی از آن زمین، هر درخت و نهر و جاده و تپه‌ای او را به یاد اشلی می انداخت. اکنون این محبوب گریزپا به دیگری تعلق داشت و تازه خودش هم به میدان جنگ پای نهاده بود. با وجود این خیالش همه جا مثل شبح در برابرش نمایان بود و در ظلمت شب یا روشنایی روز یک لحظه او را ترک نمی کرد. هیچ وقت نبود که صدای تاخت پای اسبی را نشنود و برای یک ثانیه شیرین و زودگذر فکر نکند که اشلی به سوی او می شتابد. اکنون اسکالت از کیسار 12 بلوط هم که آنقدر به آن علاقه داشت بیزار بود. معهوزا گاهی بی اختیار به آنجا می رفت. می رفت تا یادگارهای او را ببیند. از زبان پدرش نام او را بشنود یا از متن کاغذی که از ویرجینیا به خواهرش نوشته مطلع شود. از هر دو خواهرش ایندیا و هانی مثل گذشته نفرت داشت و می دانست که آنها هم از او بدشان می آید. با وجود این نمی توانست از آنها دوری بگیرد و هر بار هم که از آنجا به خانه اش برمی گشت آنقدر مغموم و افسرده بود که بی حال بر روی تختش می افتاد و از خوردن شام امتناع می کرد. همین خودداری او از صرف غذا بود که الین و مامی را ناراحت می کرد. مامی با یک دنیا علاقه سینی رنگینی از غذا برایش می آورد و با زبان رام کننده سعی می کرد به او بفهماند که حالا او زن بیوه است و باید غذای زیادتری بخورد. ولی اسکالت کمترین اشتهایی نداشت. موقعی که دکتر فونتن آشکارا به الین گفت که ممکن است این دلشکستگی باعث بیماری او شود و چه بسا او را به دامان گور بکشاند، رنگ از رخساره الین پرید و با لکنت زبان از او پرسید حالا برای درمان او دوایی نیست؟ دکتر فونتن هم که از مراجعه مکرر به اسکالت و نگرفتن نتیجه عصبانی بود گفت به نظر من تنها چاره این است که او را از این دهکده بیرون بفرستید. تغییر محل شاید در روحیه او مؤثر واقع شود. بدین ترتیب اسکالت علی‌رغم میل خودش با کودک خود اول نزد عموها و منصوبان مادرش به ساوانا رفت و بعد از آنجا به جانب خاله‌هایش پولین و اولالی در چارلستون سفر کرد. اما این سفر هم دیری نپایید. قریب یک ماه زودتر از موعدی که الین انتظار داشت به تارا بازگشت بدون اینکه از تعجیل در بازگشت خود سببی بیان کند. همه با او منتهای مهربانی را کرده بودند. ولی به نظر اسکالت عموهایش جیمز و آندرو با همسرشان آنقدر پیر بودند که حوصله سر و کله زدن با آنها را نداشت. و اقوام مادرش هم دست کمی از آنها نداشتند. مصاحبت با آنها غیر قابل تحمل بود. خاله پولین و شوهرش که یکی از دیگری کم حرفتر و مسنتر بودند در کیهساری در کنار رود محلی که صدها بار از تارا ساکت‌تر و خسته کننده تر بود میزیستند. نزدیکترین همسایهشان 20 مایل با آنها فاصله داشت و از میان بیشهزار عمیق و باتلاق‌های خطرناک می‌گذشت. آن درختان تنومند و کهنسال بلوط که بدنه آنها را خز پوشانده و با شاخ و برگ قطور و پیچیده‌شان چتری بر فراز زمین باتلاقی گشوده بودند، ماجرای حکایت ارواح و شیاطین را که جرالد برایش تعریف کرده بود در نظرش مجسم می کردند. از صبح تا شام هیچ کاری نداشت جز آنکه چیز ببافد و گاهی آثار بولر لایتون را که عموکاری با صدای بلند می خواند گوش دهد. توضیح حاشیه بولر لایتون به سال 1831 الی 1891 شاعر و دیپلمات انگلیسی ادامه متن خاله اولالی هم که در چهار دیواری باغ بزرگ خود در چارلستون زندگی می کرد، دست کمی از دیگران نداشت. اسکالت که همه عمر در تارا بزرگ شده و چشمش به مناظر پهناور و باز اطراف آشنا شده بود، حس می کرد که در زندانی اسیر مانده. گرچه در اینجا زندگی از جنبه های اجتماعی بهتر از خانه خاله پولین او بود، با وجود این افرادی را که به آنجا رفت آمد می کردند، با آن تبختر و غرور خانوادگی که در آنها دیده می شد، دوست نمی داشت. می فهمید که همه آنها با نظر یک طفل قابل ترحم به او نگاه می کنند و گاهی هم او را به خاطر پدر ایرلندیش از خود نمی دانند. حتی روزی احساس کرد که خاله اولالی از میهمانان خود معذرت خواست که دختر خواهرش اینطور با مبادی آداب آشنا نیست. از همین رو سخت عصبانی شد و از همه آنها به شدت نفرت کرد و همین موضوع علاقه اش را به پدرش دوچندان کرد. از همه اینها گذشته شبانه روز صحبت مردم چارلستون چیزی جز جنگ و بیرون کردن شمالی ها از قلعه سومتر نبود. خدای من، آیا این مردم آنقدر شعور ندارند که فکر کنند اگر آنها جنگ را شروع نمی کردند و بر روی پادگان قلعه آتش نمی کردند، احمقهای دیگری همین کار را می کردند؟ اسکالت به هیچ وجه حوصله شنیدن این مطالب را نداشت و از آن گذشته با عادتی که به لهجه با روح و تند مردم جورجیای شمالی داشت، از بیان وارفته و شل قسمتهای جنوبی سخت بدش می آمد. فکر می کرد اگر بار دیگر از زبان کسی بشنود که به جای پالم، پام بگوید یا به جای هاوس، هوس یا به جای وونت، وونت و به جای ما و پا، ما و پا بشنود، فریاد بکشد. توضیح حاشیه: پالم به معنی نخل، هاوس به معنی خانه، وونت به معنی نه، ما اند پا به معنی مادر و پدر. ادامه متن. این موضوع آنقدر او را عصبانی کرده بود که یک بار در یک مجلس رسمی درست شبیه به پدرش که انگلیسی حرف می زد صحبت کرد و به چشمان وحشت زده و حال پریشان خالش کمترین اعتنایی ننمود. فردای همان روز بود که بتا را برگشت و حاضر شد با تنهایی و خاطرات دردناک اشلی بسازد و این لهجه های غیر قابل تحمل چارلستونی ها را به خود نخرد. الین شب و روز به کار طاقت فرسای مزرعه و ازدیاد محصول اشتغال داشت تا بلکه بتواند به این وسیله به ایالات مؤتلفه جنوبی یاری کند. وقتی دختر خود را دید که لاغر و ناراحت و رنگ پریده شده و قبل از موعد معین بازگشته، سخت مضطرب شد. خودش روزگاری از اندوه و دلشکستگی اطلاع داشت. از این رو مکرر شبها تا صبح در بستر خود بیدار نشست و در حالی که نفیر خواب جرالد را می شنید به سرنوشت دخترش فکر کرد. مکرر میس پیتی پت همیلتون عمه چارلز نوشته بود که اسکالت به آتلانتا برود و چندی نزد او بماند. از این رو الین برای اولین بار روی این موضوع فکر کرد. میس پیتی پت به او نوشته بود که خودش به اتفاق ملانی در خانه بزرگی در آتلانتا زندگی می کند و حالا که چارلز از این دنیا رفته، دیگر از خانواده آنها مردی نمانده که از او پرستاری کند، گرچه برادرش هنری در همان شهر است ولی رفت آمد زیادی ندارد. از طرفی خود اسکالت هم بیش و کم از وضع و اخلاق هنری آگاه است. بنابراین من و ملانی خیلی خوشوقت خواهیم شد که اسکالت با ما باشد. شاید همین آمدن اسکالت باعث شود که همه ما از غم تنهایی نجات پیدا کنیم و در این حال بودن پهلوی ما از قصه باطنی او بکاهد. ملانی اکثر روزها در مریض خانه است و از مجروحین پرستاری می کند. خود ما هم آرزو داریم که طفل عزیز اسکالت را ببینیم. به دنبال این نامه آخرین، جامدان‌های اسکالت خواهی نخواهی بسته شد و مستقیم در معیت فرزند و پرستارش پیریسی با چکی به مبلغ 100 دلار که جرالد به او داده بود روانه آتلانتا شد. رفتار پیریسی در این اواخر به علت آشنایی بیشتر با الین و مامی بهتر شده و به همین جهت جای نگرانی نبود که در پرستاری از اسکالت و فرزندش قصوری شود. اسکارلت به این مسافرت به هیچ وجه راضی نبود، برای اینکه عمه پیتی را از ابله‌ترین زنهای دنیا می‌دانست و از طرفی تصور زندگی در یک محیط با زنی که به ازدواج محبوبش درآمده بود در نظرش غیر قابل تحمل جلوه می‌کرد. با این حال رنج این سفر را پذیرفت، برای اینکه تحمل ماندن در این دهکده با خاطرات جانفرسایش تقریبا محال بود و هر نوع تغییری را حسن استقبال می‌کرد. بخش دوم، صفحه 173، فصل هشتم. در همان حال که قطار راه آهن در آن صبح اردیبهشت ماه سال 1862 اسکارلت را به صوب شمال می برد، در این اندیشه بود که آتلانتا به طور قطع مثل چارلستون و ساوانا خسته کننده نخواهد بود. و علی‌رغم نفرتی که به میس پیتی پت و ملانی داشت، با یک دقت و کنجکاوی به آینده مینگریست و متحیر بود که آتلانتا پس از آن سفری که در زمستان گذشته قبل از جنگ به آنجا کرده بود تا چه حد تغییر کرده. آتلانتا همیشه بیش از هر شهر دیگری توجه اسکارلت را به خود جلب می کرد. برای اینکه وقتی کودکی بیش نبود، جرالد به او گفته بود که دوران عمر این شهر با عمر او یکیست. بعدها وقتی بزرگتر شد فهمید که پدرش در بیان این مطلب چندان مبالغه نکرده، برای اینکه آتلانتا فقط 9 سال از او بزرگتر بود. منتها چون جرالد ذوق داستان سرایی داشت، از عمر این شهر کمی کاسته بود تا برابر با سن دخترش بشود. در هر حال این موضوع کاملا جالب بود، برای اینکه شهری چنان نوبنیاد در آمریکا کم نظیر بود. ساوانا و چارلستون شهرت و ابهت قرون داشتند. اولی آخرین سالهای قرن دوم خود را به آخر می رساند و دومی مدتها بود که به قرن سوم پا نهاده بود. در چشم جوان اسکارلت این دو شهر مثل مادر بزرگهایی بودند که چین و چروک بر چهره آورده باشند. ولی آتلانتا هم نسل خودش بود. ناپختگی، سبکسری و لجاجت خودش و دختران همسن خودش را داشت. نکته‌ای که جرالد بیشتر به آن تکیه کرده بود و سالها پیش برایش تعریف کرد این بود که هم اسکارلت و هم آتلانتا هر دو در یک سال نامگذاری شده بودند. 9 سال قبل از اینکه اسکارلت به دنیا بیاید، شهری به نام ترمینوس و بعداً مارتازویل به وجود آمد و به همین نام خوانده می‌شد. سالی که اسکارلت دیده به جهان گشود، نام آن شهر به آتلانتا تغییر یافت. در آن سالهایی که نخست جرالد پای به قسمت‌های شمالی جورجیا نهاد، نقطه‌ای به نام آتلانتا به هیچ وجه وجود نداشت. آنجا جز بیابان وسیع و بی‌انتهایی نبود، ولی سال بعد یعنی در 1836 حکومت جورجیا احداث راه آهن را از جنوب به طرف نواحی شمال باختری در مناطق سرخ پوست نشین چروکی تصویب کرد. منطقه نهایی این راه آهن ایالت تنسی و از آنجا به جانب باختر بود، ولی آغاز خط مشخص نبود تا اینکه یک سال بعد یکی از مهندسین بر روی خاک‌های سرخ نقطه‌ای که امروز شهر آتلانتا قرار دارد علامتی گذاشت و از همان روز شهری به نام ترمینوس به وجود آمد. در قسمت‌های شمالی جورجیا راه آهنی وجود نداشت و در سایر نقاط هم مختصر و محدود بود. چندین سال پیش از آن که جرالد با الین عروسی کند، در 25 مایلی نقطه‌ای که امروز تارا نامیده می‌شد، دهکده‌ای به وجود آمد و رفته رفته توسعه یافت. راه آهن آن را به سایر نواحی شمال متصل کرد. خط دومی از شهر قدیمی آگوستا شروع شد و از غرب جورجیا گذشت تا آن را به راه دیگری که به تنسی متصل می‌شد، مرتبط سازد. از شهر ساوانا خط سوم شروع گردید و اول به میکون در قلب جورجیا راه یافت و بعد به دهکده جرالد رسید و از آنجا گذشت و به طرف آتلانتا ادامه پیدا کرد و بدین ترتیب با راه دیگر مربوط شد. از همین نقطه خطوط یعنی شهر جوان آتلانتا خط چهارم هم بعداً به طرف شهرهای جنوب باختری مانند موبیل و مونتگومری احداث گردید. چون آتلانتا با شروع توسعه راه آهن ایجاد شد، به همان سرعت هم رو به توسعه و آبادانی رفت. با تکمیل 4 خطوط آهن آتلانتا با غرب، جنوب و ساحل و از طریق آگوستا با شمال و شرق ارتباط یافت و مرکز تقاطع راه‌ها و مسافرت کلیه مسافرین خاور، باختر، شمال و جنوب گردید و دیری نگذشت که حیات و همهمه در آن پدید آمد. در مدتی کمتر از عمر 17 ساله اسکارلت، آتلانتا از یک ایستگاه راه آهن به شهر پرفعالیتی که بیش از 10,000 جمعیت داشت و مرکز توجه تمام ساکنین ایالت جورجیا بود، مبدل شد. مردم سایر شهرهای آن همه با دیده اعجاب و کنجکاوی با آن سرزمین کوچک و توسعه روزافزون آن نگریستند. همه جا صحبت از این بود که چرا این نقطه با این سرعت توسعه می‌یابد؟ چه اختلافی با سایر نقاط این ایالت دارد؟ در نظرشان، آتلانتا جز مرکز تقاطع خطوط و اقامتگاه عده‌ای افراد مسافر و پرکار و حادثه‌جو نبود.